بگو تو بگو کو گل من به کجا باورو به کسی ندم ده مگر آن بت دلجو دل من به فغان شد تو بگو گل من کو
اطلاعات فوری
30% از افرادی که به کرونا مبتلا می شوند هیچ علامتی ندارند اما می توانند افراد زیادی را مبتلا کنند.
حق ناس یعنی؟
حق مردم را تضییع نکردن.
اینقدر که حق مردم تو اسلام از نگاه خدا مهمه، خدا حق خودش اینقدر وقت نداشته، اینقدر سرمایه نگذاشته، اینقدر تأکید نکرده.
حق و ناس یعنی
مراقب جان و مال مردم بودن.
ما روایت داریم اون دنیا از شهید حق و ناس، اون دنیا از شهید حق و ناس می‌طلبن.
حق و ناس یعنی من ماسک میزنم تا مردم سالم بمانن.
مولا امیر المؤمنین امام علی علیه السلام فرمودند خداوند سبحان حقوق بندگانش را مقدمه رسیدن به حقوق خود قرار داده است.
در شلوغی پایتخت، در آرامش روستاهای دور، در شهرهای زیبای وطن، در میان صداهای ماندگار، تنها یک صداست که پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران است. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
فردای روشن‌تر در انتظار ماست. فردا برای ماست. فردا به نام ماست. اگر دست در دست هم با تکیه بر توکل خداوند بزرگ در سایه سار ولایت و در مسیر همدلی و وحدت به سوی فرداهای روشن قدم برداریم. ایران مظهر دلاور مردان و شیرزنانی است که با تلاش و پشتکار، بیدار و هوشیار، آگاه و آماده برای فردایی بهتر رهسپارند. برای فردا.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان و همراهان رادیو ورزش سلام به شما. شما شنونده برنامه برای فردا از شبکه رادیویی ورزش هستید. بررسی بیانیه گام دوم انقلاب و همگامسازی این بیانیه با سرفصل‌های ورزش ایران از مهمترین اهداف ما در برنامه برای فردا است. موسیقی رهبر انقلاب اسلامی 24 بهمن سال 97 به مناسبت 40مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی و ورود جمهوری اسلامی به فصل جدیدی از زندگی در بیانیه راهبردی به تبیین ویژگی‌های مسیر پر افتخار پیموده شده در 40 سال گذشته و برکات انقلاب اسلامی در رساندن ایران به جایگاه شایسته ملت پرداختند، بیانیه‌ای به نام گام دوم انقلاب. در برنامه این هفته برای فردا به سرمایه ملی و عدم تخصیص بودجه بندی متوازن در ورزش می‌پردازیم. سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعتبار فصل ورزش و تفریحات در لایحه بودجه سال 1399 را حدود 1714 میلیارد تومان عنوان کرده که حدود 2.15% از اعتبارات امور فرهنگی، تربیت بدنی و گردشگری را شامل می‌شد. بر اساس این گزارش، رقم اعتبار فصل ورزش و تفریحات در لایحه بودجه سال 99 نسبت به بودجه سال 98 که حدود 1597 میلیارد تومان بود، حدود 33.7% افزایش داشته. با این حال آیا این بودجه برای تمام رشته‌های ورزشی و جوانب مختلف ورزش اختصاص پیدا کرده یا مثل همیشه سهمیه برخی رشته‌ها و فدراسیون‌ها بیشتر از بقیه بوده؟ امروز هم سعی می‌کنیم در فرصتی که در اختیارمون هست با پرداختن کارشناسی به موضوع برنامه‌مون تا جایی که میشه مفاهیم هدفمند و سودمندی رو در راستای موضوع برنامه تقدیم شما بکنیم. دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه ارتباطمون برقرار شده با کارشناس محترم آقای دکتر رسول نظری که کارشناس مدیریت ورزش و استراتژیک هستن. آقای دکتر نظری سلام به شما و خیلی خوش آمدید به برنامه‌مون.
سرکار خواهی مرادی، منم از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران محترم. امیدوارم که همه شنونده نازنینتون و خاصه عموم مردم ایران در این ایام در صحت و سلامت باشن. من مثل شما.
درود بر شما. خب دوستان عزیز شنونده میدونن که در برنامه برای فردا ما یک موضوع محوری و در این حال مهم رو مطرح کردیم که بودجه بندی معیوب و نامتوازن در ورزش کشورمون هست. هفته گذشته در خدمت شما بودیم، صحبتاتون رو در این زمینه شنیدیم که در واقع برمیگشت به این که چه دلایلی وجود داره که این بودجه بندی ها نامتوازن در ورزش کشورمون توضیح میشه و شما در صحبتاتون اشاره کردید به توضیح کاریکاتوری بودجه ورزش در کشورمون که حالا میخوایم این هفته بیشتر در این زمینه شنونده صحبتاتون باشیم. بفرمایید. خواهش میکنم.
خدمتتون عرضم که وقتی صحبت از توزیع کاریکاتوری منابع مالی در ورزش یا بر اساس اون خب بودجه کاریکاتوری حوزه ورزش خواهیم شد، به نظرم یکم باید بریم تو سطح کلان تجزیه تحلیل بکنیم مسائل رو. یعنی این که وقتی شما کل بودجه ورزش همگانی، کل بودجه ورزش قهرمانی، کل بودجه ورزش پرورشی و کل بودجه ورزش حرفه‌ای رو میرین هم وزارت محترم ورزش و جوانان، هم نظام های آموزش عالی، هم آموزش پرورش، سایر دستگاه و حتی نیروهای نظامی انتظامی رو و تمام ارکانی که به نوعی ورزش رو دارند، خانواده حالا پرسنل خودشون یا سایر بخش ها خدماتی رو ارائه میکنن، وقتی همه اینها رو بریزین روی هم و از یه تحلیل عدد و رقمی بکنین، حالا خاصه بودجه ریزی در حوزه وزارت ورزش و جوان، واقعیت اینه که ما به توزیع کاریکاتوری میرسیم. توزیع کاریکاتوری ببینید معنای که معمولا وقتی شما بیرون زدگی بیش از حد در بودجه رو شاهد باشین، اصطلاحا هم توزیع کاریکاتوری مثلا یعنی دفرم بودن یا شکل خاص بودن یا بد شکل بودن اون نظام بودجه ریزی هست که حالا هم توی مرحله تنظیم ما شاهدش هستیم، هم متاسفانه بگم که در مجلس شورای اسلامی انگامی که این بودجه بزرگان در مجلس قرار تصویب بشه با لابی ها و چانه زنی هایی که صورت میگیره و شاید مبتنی بر اینکه خیلی از نمایندگان محترم مجلس اون اطلاعات تخصصی لازم رو در زیر مجموعه حوزه ورزش ندارن، شاید تصویب این بودجه کاریکاتوری هستیم و وقتی یه بودجه کاریکاتوری تصویب شد، خب دولت مطلق این بودجه تصویب شده رو اجرا بکنه و نهایتاً بر اساس بر اون نظارت بشه.
بله.
خب منظور این هست که لقمه بسیار بزرگی از ورزش بودجه ورزش خرج ورزش حرفه‌ای میشه، حالا یا مستقیم توسط وزارت ورزش و جوانان در قالب دو تیم استقلال پرسپولیسش، یا به صورت غیر مستقیم توسط دستگاه‌ها یا صنایعی که دارن در حوزه ورزش حرفه‌ای فعالیت میکنن، مثل حالا صنایع بزرگ و کوچیکی که در تراکنش جغرافیایی ایران مشغول فعالیت هستن. من اجازه بدین که نامی از هیچ صنعتی نبرم، ولی خب خیلی از شما و شنونده محترمتون بیشتر از من اشراف دارین که منظور من چه صنعتی هستن که دارن در حوزه ورزش حرفه‌ای فعالیت میکنه، هرچند خب خیلی از این صنایع دارن در حوزه ورزش همگانی متناسب با کارکنان و کارگرانشون هم این بودجه هایی رو تخصیص میدن، ولی این بودجه ها اون به اصطلاح تعادل و توازن لازم رو نداره. پس وقتی شما شاهد این هستین که اکثر بودجه های ورزش ما در حوزه ورزش حرفه‌ای داره هزینه میشه، به واسطه اینکه دولت و حاکمیت هنوز این جسارت رو پیدا نکرده که به خصوص تیم استقلال و پرسپولیس و خاص ورزش حرفه‌ای کشور یا حوزه فوتبال حرفه‌ای کشور رو از بدنه بودجه های دولتی برآمده از بیت المال جدا بکنه، مشاهده این هستیم که خب اینجا بودجه بسیار زیادی خواهد اومد و حیف و میل هایی رو در این زمینه صورت میگیریم. من در برنامه هفته گذشته اشاره کردم که بودجه ریزی و اگر بر مبنای عمل کرد نباشه، تنی بر مدیریت بر مبنای عمل کرد، مشاهده هدر رفته برنامه بودجه ها، هدر صرفه جویی در بودجه ها، اثر بخش نبودن برنامه های متناسب با حالا اون بودجه های پیشنهادی و نهایتاً پایین اومدن کارهایی در سیستم ها و سازمان ها خواهیم شد. حالا در گزارش قهرمانیم من اشاره کردم، پس من توی تحلیل هفته گذشته من اشاره کردم که فوتبال رو باید از 50 فدراسیون جدا بکنیم. حالا میخواستم 50 فدراسیون، من معتقدم که تو 50 فدراسیون ما 4-5 فدراسیون کاملا باید مجزا کنیم. فدراسیونی مثل کشتی، فدراسیونی مثل تکواندو، فدراسیونی مثل کاراته، فدراسیونی مثل دو میدانی، فدراسیونی مثل وزنه برداری که در 1948 لندن به این طرف در المپیک ها برای ما افتخار آفرین کردن و من پیش بینی اینه که سال آینده که المپیک در ترکیه برگزار میشه، کاراته به رشته های پنجگانه گرفت به اصطلاح المپیکی ما اضافه خواهد شد و قطعا انشالله اگر اتفاق غیر متوقعه پیش نیاد ما مدال در کاراته در المپیک خواهیم گرفت برای اولین بار. پس برای اینها ما ویژه نگاه بکنیم به عنوان فدراسیون هایی که شانس مسلم مدال هستن.
بله.
شما برای اینکه بتونی یک مدال المپیک رو کسب بکنین باید بودجه های متناسب با اون رو خرج بکنین تا بتونین اون مدال کسب بکنین. بقیه فدراسیون ها باید توی دسته های بعدی قرار میگیرن، یعنی که شما فدراسیون هایی دارین که شانس حضور در المپیک ها دارن. یادتون باشه حضور برخی از رشته ها در المپیک هم منجر به اقتدار خواهد شد. پس اینجا وزارت نشین ها، کمیته ملی المپیک و ارکان پیشنهاد دهنده بودجه در فدراسیون های المپیکی باید بیون و خب به واسطه اون برنامه هایی که دارن و گان چارتی که تهیه کردن هر 4 سال یک بار تا به المپیک برسن قاعدتا با اشکا بکنن بودجه های پیشنهادی رو ارائه بکنن. و بقیه فدراسیون ها هم که خب در مسابقات جهانی در مسابقات بین المللی مشارکت دارن متناسب با رسالتی که دارن. این پس اونم بخش قهرمانی. بریم تو حوزه ورزش همگانی که اتفاقا من معتقدم چون ما گیم مدل ورزشمون مشخص نیست واقعا دو چهار سردرگمی هستیم. یعنی الان اگر از وزارت ورزش جوانان یا وزیر آتی ما در دولت آتی میره تو مجلس میخواد رأی بگیر، اگر نمایندگان مجلس هوشمند باشن و هوشمندانه از وزیر آتی سوال بکنن، اینکه شما گیم مدل ورزش ایرانو چی تعریف میکنی؟ من پیش‌بینی میکنم که احتمالا وزیر آتی هیچ جوابی نخواهد داد، چرا که خب خیلی از کشورها مثل اسکاندیناوی، کشورهای حوزه اسکاندیناوی گیم مدل ورزششون بر مبنای اسپورت فوراله، بر مبنای ورزش همگانیه. بر همین اساس نظام بودجه ریزی مبتنی بر بودجه‌های عملیاتیشون در حوزه ورزش همگانی سهم بالایی از ورزشو داره. یا مثلا در کشوری مثل قطر بیشتر بودجه ریزیش بر حوزه ورزش قهرمانیه. سوال گیم مدل ورزش ایران چیه؟ ما بالاخره قرار قاعده ورزش بزرگ بکنیم، یعنی 80 میلیون ایرانی رو ببریم به سمتی که حداقل برای 20 سال آینده 50% ورزش بکنن، بودجه‌ای مورد نیاز خودش رو داره، یا نه ما اساساً بر برنای گرفتن مدال مفتنی و تولید گلخانه یه ورزشکاران پرفکت و ورزشکاران نخبه این دو تا گیم، یا نه ما در حوزه حرفه‌ای قراره تمرکز بکنیم، چون ما گیم مدلمون مشخصه هنوز در ورزش. خود وزارت نشینان دچار سردرگمی هستن، به همین دلیل یه آشش و لاغلم کاری معمولا در بودجه ریزی میریزن، از همه جا یه تیکه برمیدارن و توی بودجه ها در نظر میگیرن و این باعث میشه که شما متمرکز بر اهداف نشین. وقتی من صحبت کردم هفته گذشته که ما اگر قرار بودجه ریزی استانداردی رو در ورزش شاهدش باشیم، یک دست از بودجه ریزی بر مبنای رویکرد افزایشی بر اساس نرخ تورم برداریم، یک بیان ترند ها و روند های برونزا و دورونزای ورزشمون رو مرتدی تحلیل قرار بدیم، دو عدم قطعیت های بحرانی مثل تحریم های اقتصادی، تحریم های سیاسی، تنش های بین المللی و و و همه اینها رو مورد تجزیه تحلیل قرار بدیم، بعد بیان بر اساس اولویت هایی که انجام میدیم، سال نزدیک المپیک هستیم، سال المپیک هستیم، سال بعد از المپیک هستیم، در حوزه ورزش حرفه‌ای میخوام تمرکز داشته باشیم، در حوزه ورزش همگانی میخوام تمرکز داشته باشیم، یا ورزش قهرمانی بیام این گیم مدل رو مشخص بکنیم، از تمام ارکان ورزش برنامه بخوام، خب وزارت نشینان بودجه های دولتی رو تنظیم بکنن، پارتنرها و همکارانشون که در سایر دستگاه ها مشغول ارائه خدمات هستن بودجه اونها را در کنار بودجه خودشون ببینن، و مهمترین حلقه گم شده در ارکان ورزش ایران که اون هم افزایی هست که ما الا ماشاءالله شاهد هستیم که دستگاه ها و ارکان مدیریتی کشور به خصوص در حوزه ورزش در حال موازی کاری هستن. وقتی موازی کاری صورت میگیره پرت منابع اتفاق میفته، صرفه‌جویی اتفاق نمیفته، و این میشه بودجه ریزی بر مبنای عملیات مبتنی بر یک متد علمی که این بودجه تعهد می آورد برای کسی که قراره اجرا بکنه، و ارکان نظارتی بر این بودجه رو اگر شما سنجه های عملیاتی قابل کمی که قابل رصد باشه رو در نظام بودجه ریزی ببینین، اون ارکان نظارتی هم به نحو احسن میتونن رسالت و مأموریت خودشون رو بر نظارت بر بودجه انجام بشن. هر چقدر یک بودجه حال مادی عزیز دقیق تر تنظیم بشه در مرحله پیشنهاد، تهیه تنظیم و پیشنهاد، ما کم تر سراغ بودجه های متممی میریم. ولی شما الا ماشاءالله پیشنهادهای متممی که از بودجه ما شاهد هستیم که سازمان مدیریت برنامه ریزی داره به مجلس میبره بر ارکان کلان کشور و وزارت ورزش و جوانان، متناسب با اینکه عدم قطعیت هایی رو با اون مواجه هست، بحران هایی رو با اون مواجه هست که نتونسته در مرحله پیشبینی اونا رو خوب رصد بکنه، پس در نظام بودجه ریزی رصد هوشمندانه از وضعیت موجود، نقد منصفانه و پیشنهاد حکیمانه مبتنی بر دخل و خرج مالی میتونه ما را به یک بودجه برسونه که کمتر سراغ متمم بودجه.
بله آقای دکتر نصری عزیز، خیلی ممنونم از شما و اینکه وقتتون رو به برنامه ما دادید، از صحبتاتون استفاده کردیم، امیدوارم دوستان عزیز شنونده هم بهره کافی رو برده باشن. با شما خداحافظی میکنیم.
ممنونم از شما و امیدوارم که این بحثایی که انجام میدیم، حالا رسالت ما بر اساس گفتمان و ایجاد این گفتمان خاص رادیو ورزش به عنوان یک رسانه پیش رو در تحلیل‌های علمی در جامعه ورزش. امیدوارم گوش شنوایی در ارکان مدیریت اجرایی کشور خواسته در وزارت ورزش و جوانان پیرامون این زحماتی که شما در رادیو ورزش و سایر رسانه‌های تاثیرگذار می‌ذارید، انشاءالله این فرایند علمی شدن نظام بودجه‌ریزی و سایر ارکان مدیریتی کشور اتفاق بیفته با مورد توجه قرار دادن گفتمان ها و تحلیل هایی که در این دست برنامه ها انجام میشه. شما و شنونده های نازنینتون و من به خدا.
درود بر شما، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی باید بیش از 50% از بودجه خودشون رو از بخش غیر دولتی تامین بکنن و این وابستگی شدید به منابع عمومی و پاسخگو نبودنشون در قبال اعتباری که از وزارتخانه و کمیته ملی المپیک دریافت می‌کنند و ضعف نظارت بر اونها محل نگرانی و از چالش‌های جدی حوزه ورزش کشورمونه. ضعف نظارت وزارت ورزش و جوانان بر امور فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی در لایحه بودجه سال 99 بدین طریق آشکار میشه، چون بودجه وزارت ورزش و جوانان که در سال قبل تخصیص داده شده با توجه به فعالیت‌های انجام شده در سال جاری نشان دهنده سیاست‌های وزارت در سال فعلی و همچنین جهت‌گیریش نسبت به محورهای مختلف فعالیت های این وزارتخانه است. بررسی اعتبارات وزارت ورزش و جوانان نشون میده که میزان اعتبارات هزینه‌ای لایحه بودجه سال 99 حدود 858 میلیارد و 924 میلیون تومانه و از سوی دیگه بیش از 500 میلیارد تومان از این مبلغ صرف کمک به فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی میشه و فقط حدود 2 میلیارد تومان برای نظارت بر عملکردشون پیش بینی شده و این مهم خلاف قوانینه. دوستان عزیز شنونده، به لحظه های پایانی برنامه برای فردا رسیدیم. امیدواریم با مدیریتی صحیح، برنامه ریزی اصولی و نظارتی دقیق و موشکافانه شاهد تخصیص درست سرمایه ملی در ورزش این آب و خاک پهلوان پرور باشیم. تا فرصتی دوباره، خداوند یار و نگهدار همه شما.
حقوناس یعنی
حق مردم رو تضییع نکردن.
اینقدر که حق مردم تو اسلام از نگاه خدا مهمه، خدا حق خودش اینقدر وقت نداشته، اینقدر سرمایه نگذاشته، اینقدر تأکید نکرده.
حقوناس یعنی
مراقب جان و مال مردم بودن.
ما روایت داریم اون دنیا از شهید حقوناس، اون دنیا از شهید حقوناس می‌طلبن.
حقوناس یعنی من ماسک میزنم تا مردم سالم بمانن.
مولا امیر المؤمنین امام علی علیه السلام فرمودند خداوند سبحان حقوق بندگانش را مقدمه رسیدن به حقوق خود قرار داده است.
خب این آموزه ها چند تا خط مشخص داره. اولین خطش استکبار ستیزی است و دفاع از مظلوم در هر جایی که هست، عدم سازش پذیری با استکبار. اشد دار کفر. ببینید حاج قاسم آیا مصداق کامل این موضوع بود یا نه؟ نکته این هست آقا قرمز و آبی نکنیم. هر که قرمز شد دوست من هست، هر که آبی شد دشمن من، هر که اصلاح طلب شد دشمن من، هر که اصولگرا شد دوست من، هر اصولگرا شد دشمن من، هر که اصلاح طلب شد دوست من. یا غلطه. مبارزه با استکبار داشتی یار منی، دفاع از مظلوم کردی یار من، دوری از هوا و هوس و دنیا پرستی داشتی ما با همین. این ها معیارهای اصلیست در دید امثال حضرت آقا، امثال حاج قاسم و عزیزان دیگه. این نبوده که چی اصلاح طلبه. اگر مخالفتی با کسی میکنن، نه از موضع اصولگرایی علیه اصلاح طلبی و نه از موضع اصلاح طلبی علیه اصولگرایی، میگه آقا آمریکا قابل سازش نیست تا مادامی که این آمریکا هست، تا مادامی که ما بنا داریم که پیرو امام بشه. سازش با این معنا نداره و این نوع شهادت نشان داد که این دیو پلید واقعا نمیشه به حرف و قول و رفتارش تکیه کرد و اعتماد کرد. زده کشته و پیغام میفرسته که قوالات بودادی ما دیگه میخواییم تنیج زدائی بکنیم. دخول ما چه موجودی سر کار دارید؟ در حال شما میخواییم بریم با این موجود بشینیم مذاکره بکنیم؟ آه که چه بشنم؟ مذاکره بکنیم که چه بشنم؟ آه تش میخواد که چی بشه؟ یعنی از این بدتر میخواد بشه؟ اون دارو که نداریم، دلار که نداریم، نفتی نمیتونیم بفروشیم و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و خط این نیست عزیزان که چون طرف اصلاح طلب هست، چون طرف کارگزارانی هست، چون طرف اصولگرا هست باش مخالفت بکنیم یا موافقت بکنیم. بس این است که آقا این گرگ گرگه و تا مادامی که خوی گرگ گرگش رو زمین نگذاشته و بر اساس احترام متقابل نخواد مذاکره بکنه، نباید نپایی بزنیم.
پای پیمان آری با قلب و جانمان، مثل همیشه در سنگران پیر و جوانمان. آری بیا و در سایه سار دلدادگی بمان، ما عاشقیم و ذکر علی مدد بر زبانمان. در استقامت و آزادگی سریم، ما صبر دشمنان را سر می آوریم. مشکل برای ما معزل نمی شود، اینجا بدون عشق چیزی حل نمی شود.
یا حیدر کرار مدد، سید و سالار مدد، میر عالم دار مدد مدد. یا حیدر، یا حیدر کرار مدد، سید و سالار مدد، میر عالم دار مدد مدد. یا
جوش و این خروش و حماسه پس چیست غیر عشق؟ در سینه های ما چیز دیگری نیست غیر عشق. بانگ حق رسد از میان این جمع بی امان، برکشیده پروانه دور این شهر.